الو، سلام
سلام استاد، حالتون چطوره؟
دکتر آبدین هستم. خوبی؟
بزرگواری، سلامت باشی جناب آبدین. خوبید الحمدلله.
ببخشید من چون باید برم توی جلسه ای، گفتم من
خیلی
بیشتر
لطف
تماس
کردید،
بگیرم.
خیلی متشکرم، لطف کردید، بزرگوارید. جناب آبدین، همونطور که عرض کردم خدمتتون، بریم سر اصل مطلب که وقت شما رو نگیرم. بحثمون در واقع بحث خودکشی هست. همونطور که عرض کردم خدمتتون، طی یک ماه گذشته ما متاسفانه چندین مورد، در واقع سه مورد که بگم، چندین مورد سه مورد ما خودکشی داشتیم در همدان، که سه نفرشون هم دختر خانم بودن و بین 21 تا 16 سال، یعنی از 16 تا 21 سال در واقع سن، رنج سنیشون بود. با توجه به اینکه ما واقف هستیم به فضای اقتصادی و همگان هم برای مسئله واقف هستند، بعد اقتصادی رو میخوام بذاریم کنار و بحث خلاهای فرهنگی و خلاهای فردی و اجتماعی این افراد رو بهش بپردازیم، چون ما در این خودکشی ها در واقع جملاتی از این افراد شنیدیم، مثل اینکه آتش نشانی که رفته به کمک یکی از این خانم ها شنیده بود که دختر خانم داره زنگ میزنه به یکی و میگه مثل فیلم ها شده، یعنی در واقع فضایی که ایجاد شده رو در براش جذاب بوده، یا یکی از این دختر خانم هایی که در واقع خودکشی ناموفق داشت به پرستارا گفته بود کی من مرخص میشم، وقت در واقع کاشت ناخون دارم و مباحث این چنینی، که این نشون میده در واقع ما خلأ فردی و در واقع فرهنگی اجتماعی رو بیشتر تو این افراد شاید هستیم. میخوام به این موضوع بپردازیم و نظر شما رو در این ارتباط بدونم جناب آبدین. هستم خدمتتون، بفرمایید.
ضبط میکنین دیگه؟
بله.
من فکر میکنم که اصولا یه مقداری از این گزارش هایی که افرادی که در شرف خودکشی هستند یا یه خودکشی ناموفق خوشبختانه داشتن، زیاد اینها رو جدی نگیریم. اینها یه مقدار خارج از کانتکس، از اون چارچوب روانی معمولی اونهاست. البته قابل تجزیه تحلیل هست و میشه اشارات بالینی داشت دربارشون، که حداقل با این پاسخهایی که شما الان بازگو کردید نشون میده که چقدر سطحی گرفتند وضعیت رو و چقدر غیر جدی گرفتن وضعیت رو. و خودکشی هم شاید به خصوص تو این سن و سال یک مسئله نه چندان جدی و عمیقی قلمداد میشه برای این گروه سنی. ولی به طور کلی اگه اجازه بدید یه مقدار درباره کل خودکشی اول بگیم که این یه نوع قتله.
بله.
یه حرکت تهاجمیه، یه قتل، گرفتن جان یک نفر.
بله.
سوخت این قتل هم خشمه. یعنی خشم، این سوخت باعث میشه که این قتل اتفاق بیفته. حالا اگر جهت این خشم به سمت بیرون باشه ما میگیم دگرکشی یا قتل به اصطلاح.
بله.
و اگر به سمت درون باشه به علت عدم بروز تجربه خشم یا ترس از بیرون ریختن، ابراز کردن این خشم یا حتی احساس گناه، جهت این خشم به جایی که به بیرون بره راه پیدا بکنه به سمت درون و خود فرد جهت پیدا میکنه و اون چیزی که ما قلمداد میکنیم به عنوان خودکشی.
بله.
ترس، حالا ترسش چه؟ ترس از این که مورد قصاص قرار بگیره اگه این خشمشو نشون بده. خشمش هم که ناشی از حتما یک کسی پا گذاشته رو دومش یا یه استیصالی رو تجربه کرده، یه اتفاقی افتاده برخلاف روزمرگی یا معمول او.
بله.
حالا میخواد این باعث خشم و عصبانیتش میشه.
بله.
تلافی میشه، عصبانی میشه و بعد میخواد تلافی بکنه، قصاص بکنه و این ترسش هستش که خب اگه یکی بزنم دوتا میخورم. این ترس
بله.
هم به خصوص اگه محیط بیرونی بسیار سهمگین به نظر برسه.
بله.
یا احساس گناه بکنه که اگر بخوام خشمم نسبت به کسانی که به خصوص به او محبت کردم، افراد نزدیک از نظر عاطفی، حالا محبتی هم که او رو کردم مثلا تغذیه مادی و مالی و شاید هم روحی کردن، اگه بخواد خشمش نسبت به اونها نشون بده، حالا به علت هر نارضایتی، این باعث احساس گناه میشه. پس ترس و گناه باعث این احساسات خیلی مبرم و بارز و برجسته هستن تو این پروسه.
بله.
و در نتیجه به سمت و درون خودش به خاطر همین ترس و گناه این خشم و جهت میده. البته ما خودکشی های متنوعی هم داریم، ولی در قاعده همشون زیربناشون همین هستش و اصولا هم خودکشی هایی که با اون مواجه هستیم و بیشتر به توجه بالینی ما میرسن اصطلاحا ما بهش میگیم خودکشی های خودخواهانه.
بله.
لقب میگیرن. اونجا که عوامل استرس‌های بیرونی هم تو که اشاره کردم مثل روابط عاطفی، خانوادگی یا فرهنگ اجتماعی اگر بسیار سهمگین، سخت به نظر بیان و از طرف دیگه سازه‌های درونی فرد که تو نوجوانان ما می‌بینیم هنوز به اندازه کافی پرورش پیدا نکردن اجزای حمایتی، مثلا سیستم حمایتی خانواده و محله و غیره، و به هر حال این اجزای کمکی درونی فرد یا درون خانواده یا جامعه اگر به اندازه کافی نباشند که کمک بکنن به این فرد که خودش رو نگه داره، بتونه بیسته در مقابل فشارهای محیطی، اون وقت احتمال خودکشی افزایش پیدا میکنه. و خب البته یه سری هم ریسک فاکتورها، عوامل خطر هم وجود دارن. ما میدونیم که در سالمندها و نوجوانا و به خصوص کسایی که بیماری های روحی روانی مثل افسردگی یا اعتیاد دارن، آمار خودکشی بالا میره. سه تا مورد باید چک بشه حتما از نظر بالینی، نمیدونم این به کار شما میاد، ولی لازم هست که بدونیم، اطرافیانم بدونن، چون در تئاترهای بالینی ما اگر متوجه بشیم که یه فردی یک نیت خودکشی داره، دو ابزار لازمش رو داره، و سه میخواد اینو تقریبا فوری انجام بده، اون وقت حتما باید یه مداخلات بالینی سریع و اورژانسی اتفاق بیفته. و خلاصش بکنم، اصولا ناتوانایی در پردازش استرس فشارها به علت عدم کفایت همین اجزای درونی و سهمگین بودن عوامل استرسزای بیرونی باعث پیاده شدن عملا همین خشمی که گفتم روی خود فرد میشه. و حالا این عوامل بیرونی لزوما مالی یا اقتصادی هم نیستن، و بسیاری از اوقات ممکنه که فرد مواجه بشه با بیوفایی در رابطه عاطفی، زورگویی محیط شامل خانواده و جامعه، و عدم توانایی در به خصوصی خیلی مهمه در تاثیرگذاری در نتیجه و در سرنوشت و زندگی خودش. و اینو ما به صورت برجسته تر در نوجوانا میبینیم که در تقابل با نسل قبلی، در تقابل با عوامل بیرونی زورگو، نوجوانها اون اجزای درونی رو ممکنه نداشته باشن، تلاش زیاد میکنن و متوجه میشن که تاثیرگذار در زندگی خودشون نیستن، و این باعث احساساتی مثل ناامیدی، درموندگی، وضعیت درموندگی و افسردگی میشه. اگر که در سالمندها ما یه نارضایتی از عمری که گذشت مشاهده میکنیم، این هم به خصوص در نوجوانان در رابطه با عدم تاثیرگذاری مکفی در سرنوشت خودشون و به خصوص در تقابل با استبداد، چه در رابطه عاطفی و چه در جامعه است. فضای استبدادی که یه فضای پر از ترس و جبر و چه بسا خشونت هم باشه،
بله،
و از طرف دیگه هم عدم توانایی در پردازش و تاثیرگذاری نوجوان افراد به طور کلی، باعث انزوا و انفعال و درماندگی خواهد شد. و این عدم تاثیرگذاری باعث میشه که این خشم درون برده بشه، این عدم تاثیرگذاری باعث بی‌معنا شدن زندگی، باعث ناامیدی و خودکشی در نهایت میشه. و ما لازم هستش که یه فضاهای اقتدارگرا،
بله،
و نه استبدادی، ممکنه در کودکان که هنوز توانایی پردازش اطلاعات رو ندارن و باید براشون تا اندازه استبدادی تصمیم گرفته بشه براشون، چه در سطح جامعه، چه در سطح خانواده، چه در روابط عاطفی، ولی در نوجوانان ما لازم هستش که یه فضاهایی به اصطلاح اقتدارگرا ایجاد بکنیم. اینا چه جور فضاهایی هستن؟ اینا جایی هستش که مقررات با عدالت برای همه یکسان اجرا میشه، نه و در محدوده همین مقرراتی که ایجاد شده و برای همه با عدالت پیاده میشه، آزادی های لازم تعریف بشن، آزادی های مدنی لازم وجود داشته باشه، و در چارچوب همین اصول و همین قوانینی که برای همه یکسان داره اجرا میشه، روابط عاطفی، خانوادگی و اجتماعی میتونه شکل بگیره، پرورش پیدا بکنه. این مستلزم تغییرات اساسی در نوع روابط افراد جامعه ما ایران هست. بارد از دلایل تاریخی و فرهنگی که ما اصلا از کجا آمدیم، که یه بحث خیلی طویلی است که چطوری به اینجا رسیدیم. ما میدونیم که در روابطمون تو ایران، چه عاطفی زوجی، چه خانوادگی، چه محله‌ای، چه اجتماعی، چه اداری، جاهای مختلف، روابط در ایران مستلزم تغییراته. روابط روی پاشنه قدرت و چه بسا حتی خشونت تو ایران شکل میگیرن. ادامه پیدا میکنن و در راستای مطیع کردن آن دیگری هستش. حالا یک قشر دیگه جامعه یا یک فرد دیگه توی این معادلات روابط ممکنه که این اتفاق بیفته، ولی روابط رو پاشنه قدرت میچرخن و این باعث ناتوانی و درماندگی میگرده. و اینو همجور که گفتم بارها هم گفتم در کانتکست در چارچوبای مختلف میبینیم، خانواده، روابط عاطفی، روابط کاری، اجتماعی. ما یک تغییرات اساسی توی فرهنگ روابطمون نیاز داریم و ما میدونیم که نوع رابطه که روی پاشنه قدرت میچرخه در راستای مطیع کردن آن دیگری هستش و این مطیع کردن آن دیگری نه از روی احترام و نه از روی محبت، نه از روی رابطه پرورش یافته، بلکه از روی ایجاد ترس و رعب و وحشت هست. ما اینو در سیاستمون میبینیم، در اجتماعمون میبینیم، در روابط عاطفی، در کل روابط، در رابط حتی بقال سر محل هم میبینیم، در رابطه با ارباب رجوع، رئیس و مرؤوس، والدین و کودکان، دولت و ملت، همه جا داریم اینو میبینیم که روی پاشنه قدرت داره میچرخه. و من پیش بینی میکنم اگر ما این تغییرات لازم رو در دو مرحله، یکی ضربتی، امیدوارم با دولت جدید این اتفاق بیفته، یه تغییرات اساسی تو نهادهای دولتی از طرف دولت مردان زنان با مردم ارباب رجوع اتفاق بیفته و یه تغییرات اساسی در آموزش خانواده ها در رابطه با فرزند پروری و نوع رابطه با یکدیگر اتفاق بیفته. این میتونه و باید توی خانواده، تو مدارس، دانشگاه ها و جاهای مختلف اتفاق بیفته. ولی ما در یک کوتاه مدت از این دولت ما انتظار داریم که این تغییرات رو به صورت ضربتی و انقلابی در نهادهای دولتی در رابطه با مردم اتفاق بندازه و بعد در بلند مدت در خانواده ها، در محله ها، در روابط عاطفیمون این تغییرات فرهنگی رو ما ببینیم. ما طرح‌های مختلفی هم مثل طرح تکریم ارباب رجوع اینجور چیزها داشتیم، ولی تقریبا هیچ وقت این اتفاق نیفتاده و ما لازم هستش که این موضوع رو بسیار جدی بگیریم و الا با عواقب وخیم آن روبرو خواهیم شد.
بله، دست شما درد نکنه استاد. خیلی ممنونم جناب آبدین، ببخشید وقتتون رو گرفتم، لطف کردید پاسخگو بودید. باز هم اگر نکته هست که بنده بهش اشاره نکردم یا شما لازم میدونید که اشاره بفرمایید، هستم خدمتتون، وگرنه بیش از این من مزاحم شما نمیشم.
خواهش میکنم، فقط اسم و تایتل منو که میدونید دیگه.
یک بار کامل اشاره بفرمایید، یه وقت من در عنوانتون اشتباهی نداشته
باشم. دکتر علیرضا عابدین، جامعه شناس و روانشناس، متخصص روانشناس بالینی هستم.
بله.
و لطفاً لینکش بعد از این که این انتشار پیدا کرد برای من.
چشم، حتما. ممنونم استاد، بزرگواری کردید. دست شما درد نکنه، موفق باشید، خدا نگهدارتون. خدا حافظ.